بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن المدرك للصور المتخيلة أيضا لابد أن يكون مجردا عن هذا العالم، هذا وإن كان مخالفا لما عليه جمهور الحكماء حتى الشيخ ومن يحذو حذوه، لكن المتبع هو البرهان. در فصل قبل درباره اینکه قوه‌ای که صور عقلیه و مفاهیم کلیه را درک میکنه باید مجرد باشه بحث کردن. در این فصل میخوان درباره قوه خیال و تجرد این قوه بحث بفهمه. میدونید که مشائین اونچه از ظاهر کلماتشون بلکه صریحش استفاده میشه این است که قوه خیال از قوه مادی است و در قسمتی از مغز این قوه وجود داره و صور خیالیه را این قوه درک میکنه. ایشون از کسانی هستند که قائلن به اینکه مطلق ادراک مجرده و هر قوه درک کننده ای باید مرتبه از تجرد را داشته باشه. پس این نظر در واقع یک مخالفت روشنی است با اونچه اکثریت حکما بهش قائل هستند، حتی مثل شیخ الرئیس. و طبعا در آغاز بعید به نظر میاد که مثلا چگونه مثل شیخ الرئیس و دیگران قائل به مادیت قوه خیال هستند و ما چطور در مقابل چنین شخصیت هایی میتونیم رأی مخالفی بدیم. اینه که ابتداءً اشاره میکنند به اینکه باید ما حق را از راه برهان به دست بیاریم نه از قول اشخاص، و برهان ما داریم برای اینکه قوه خیال باید مجرد باشه و نمیتونه مادی باشه. برای این مطلب استدلالاتی را ذکر میفرمایند. عمدتاً این استدلالات استدلالی است که درباره تجرد خود نفس از راه تجرد ادراکاتش اقامه شده، یعنی همین دلایل را برای تجرد نفس میارند. در نفس شما قبلا نفس را خوندید و سفر نفس را در اونجا با اندکی تفاوت یا دستکاری یا کیفیت تنظیم مطالب درباره تجرد نفس هم از این براین استفاده میشه. اولین برهانی که ذکر میکنند اینجا که به نحو مبسوط تقریبا این برهان توضیح داده شده و در پایان خلاصه شو ذکر می‌فرمایند، ما ابتدا خلاصه شو اشاره می‌کنیم بعد به بست برهان. خلاصه این برهان این است که صور خیالیه و ادراک خیالی به طور کلی، این ادراک خاصیت امور مادی را نداره. امور مادی خواصی داره، از جمله اینکه باید دارای وضع باشه، وضع و محاذات داشته باشه، اگر در خارج است از شی باید وضع و محاذات داشته باشه، اگر داخل شی است باید به تبع خود شی خواص مادیت داشته باشه، و صور خیالیه این خاصیت ها رو نداره. پس چیزی که دارای این خواص مادی نیست نمیتواند قوه او را درک کند که مادی باشه. از راه اینکه خود صور خیالیه و ادراک خیالی ادراک مجردی است اثبات میشه که قوه ای که اون را درک میکنه اون هم باید مجرد باشه. قوه مادی نمیتونه ادراک مجرد و صورت مجرد را درک کنه. این اجمال مطلب هست. البته یه زیلی هم داره که ممکنه اگر کسی بگه که توهم بکنه که بله حالا ما این قوهی که میخواد صور خیالی را درک بکنه قوه عاقله باشه، دفع این توهم هم در پایان میکنن که قوه عاقله قوهی است که ادراکات کلی را داره و این ادراکات خیالی مثل مفاهیم کلی نیست، که قوه دیگری باید باشه که این را درک بکنه و قوه عاقله برای این کافی نیست. اما تفصیل این برهان، توجه دارید که این برهان در مقابل مشائین اقامه میشه، در مقابل قول مشهور حکما که معتقدن به اینکه صورت خیالی به وسیله یه قوه مادی که در دماغ وجود داره درک میشه. اینه که برهان ناظر به همین موضع گیری است که اگر ما بخوایم بگیم یه قوه دماغی هست که صورت خیالی را درک میکنه، این چه لوازمی داره با شرایط ادراک و ادراک صورت خیالی که ما داریم جور در نمیاد. از اینجا شروع می‌فرمایند که ما گاهی یک صورت خیالی را درک می‌کنیم که در عالم خارج وجود نداره و بلکه نمی‌تونه وجود داشته باشه. و مثالی را می‌زنند که اصلا امکان وجود نداره در خارج. چون اگر بگیم که وجود ندارد، این بیشتر معونه برمی‌داره تا اینکه اثبات بکنیم که چنین چیزی وجود نداره در خارج. اول یه مثالی را انتخاب میکنند که این اصلا امکان وجود در خارج نداره و بر اساس اون وقت برهان را سوق میده. اون مثال اینه که ما اگر یک مربعی را تصور بکنیم که در این مربع یک دایره ای به قطر عالم بگنجه، چون عالم را میدونید کروی میدونن، وسطش کره زمین و آب هست و روش کره هوا و بعدش کره نار و اینا مادون افلاک هست. اولین فلک فلک قمر هست تا برسه به فلک اطلس که فلک نهم هست که اون سیاره و ثابت ستاره درش وجود نداره، حتی ثوابت هم درش نیست. فلک هشتم فلک ثوابته، فلک نهم فلک اطلس. این فلک اطلس یک کره است مفروض که به عالم احاطه داره، کل عالم مادی تحت این فلک قرار داره، در درون این فلک قرار داره. و اما ما بعد این فلک میگن لا خلق ولا ملع، عدم صرف دیگه، اصلا چی نیست، چیزی یعنی از موجود مادی دیگه فوق اون وجود نداره. خب حالا یک دایره، این فلک طبعاً با یک دایره‌ای محدود میشه. اگر ما این دایره را در ذهنمون فرض بکنیم و دور این دایره یک مربعی احاطه کرده باشه به این دایره، یعنی قطر این دایره قطر مربع باشه، چیز ضلع مربع باشه، یه همچون مربعی را که ما در ذهن تصور بکنیم، این در خارج قطعا وجود نداره. خب این کجا میتونه وجود داشته باشه؟ اگر باشه روی ماده خارجی وقتی نبود، تنها ماده‌ای که میشه فرض کردیم که این صورت خیالی درش وجود داره ماده مغزی است. باید بگیم که این صورت خیالی به عنوان یک صورت مادی منتبع است در یک ماده مغزی، ولی نمیتونیم بگیم که صورتی به این عظمت روی ماده مغزی وجود داره. چند تا تالی فاصل داره. اولا خود مغز داره یک صورت خاصی هست، حالا هر جزئیش رو فرض بکنیم یا کلش رو فرض بکنیم یک شکل مخصوصی رو داره. این شکل مربعی که ما میخوایم فرض بکنیم این شکل دیگری است. یک روی یک شی دو تا شکل خاص بالفعل نمیتونه تحقق پیدا بکنه، مخصوصا اشکالی که متباین هست. دایره و مربع درست روی یک جسم قرار بگیره نمیشه، یا باید جسم به شکل مکعب باشه تا شکل مربع روش فرض بشه، نقش ببنده شکل مربع روش، یا باید به شکل کروی باشه تا دایره. نمیشه هم کروی باشه و هم مکعب. پس این شکل مربعی رو که ما فرض میکنیم که به ضلعش به اندازه قطر عالم هست، این نمیشه روی ماده مغزی وجود داشته باشه. چند تا اشکال داره. یکیش اینه که خودش شکلی داره، شکل دویگری رو نمیپذیره، دو تا شکل متباین با هم جمع نمیشن. یکی این که این دو تا شکل از نظر صغر و کبر با هم تفاوت دارن. ماده مغزی یک حجم محدودی داره، مقدار محدودی داره، شکل خاصی را هم با مقدار خاصی میتونه بپذیره. این مقداری که ما فرض کردیم برای مربع اصلا در عالم ماده امکان وجود نداره، ما چطور میخواد روی ماده مغزی تحقق پیدا بکنه؟ دو تا دیگه اشکال هم ضمناً میکنند که اگر ما فرض کنیم یک شکل مثلا مربع این چنینی بخواد در روی ماده مغزی وجود داشته باشه چه لوازمی داره. یکی این که خود این ماده مغزی یک موجود طبیعی است و دارای شکل طبیعی، در صورتی که اون شکل مربعی که ما میخوام فرض بکنیم این شکلی است که به اراده ما و به دلخواه ما تحقق پیدا میکنه، شکل طبیعی چیزی نیست. اشکال دیگه این است که ما میتونیم این شکل را کوچک بزرگش کنیم، در صورتی که اگر روی ماده حقیقی شکلی وجود داشته باشه بزرگ و کوچک شدنش به تبع این است که بر ماده اضافه بشه یا کم بشه و بر ماده مغز ما چیزی افزوده نمیشه و ما همچون مربع بزرگی را تصور میکنیم. اینا توالی فاسدی است که بر این فرض مترتب میشه که بگیم این شکل مربعی که محیط به دایره فلک هست این بخواد روی ماده مغزی تحقق پیدا کنه، در خارج هم که وجود نداره. پس نه این شکل در خارج وجود داره روی ماده خارجی و نه روی ماده مغزی امکان تحقق داره. پس ناچاریم بگیم این شکل شکل امر مادی نیست. وقتی امر مادی نشد قوه‌ای هم که اونم میخواد درک بکنه اونم نمیتونه امر مادی باشه. برای اینکه ذیل برهان بیشتر توسعه پیدا کنه و دقت یعنی شقوقش فرض بشه، ایشون از سر شروع میکنن به بیان دیگری این مطلب را تشقیق کردن. میفرمایند به هر حال این شکلی را که ما تصور میکنیم این با قوه دراکه ما یک نسبتی داره، بالاخره این قوه دراکه ماست که این شکل را درک میکنه، یه رابطه بین قوه متخیله ما که صور خیالی را درک میکنه با این شکل مفروضی که درک میشه، یه رابطه بین اینا هست. این رابطه چگونه رابطه است؟ یا رابطه وضعی است که بین دو شیء جسمانی تحقق پیدا میکنه و طبعا باید دو چیزی باشن از هم جدا تا بگیم بین این دوتا رابطه وضعی وجود داره، یعنی محاذی هم هستن، مجاور هم هستن. مثلا میگیم که بین ماه و خورشید رابطه محاذات میتونه وجود داشته باشه. آیا اینجوری است که بگیم این شکل خاصی که ما درک میکنیم با مغز ما که قوه مدرکه در اونجا فرض شده رابطه وضعی دارن یا نه رابطه وضعی نیست؟ اگر رابطه وضعی باشن، خب وقتی میگیم یه چیزی رابطه وضعی باشه یه دیگری داره، باید بگیم یا بالاشه یا پایینشه، طرف راستشه، طرف چپشه، یک وضع خاصی باید داشته باشه باید. در صورت این صورت خیالی که ما میگیم هیچ نسبت وضعی با مغز ما نداره، این صورت رو درک میکنیم و این هیچ روش ننوشته که این طرف راسته یه طرف چپ، بالاست یا پایینه، چیزی رو نشون نمیده. پس نمیتونیم بگیم این صورت وضعی مربع کذایی که ما فرض کردیم این با مغز ما رابطه وضع و محاذات داره. وضع و محاذات که نشد، باید بگیم که این دوتا با هم روی هم قرار گرفتن، این شکلی که ما تصور کردیم با این قوه ما یک نوع اتحادی دارن و رابطه برحال دو شیء متباین نیست. وقتی به این صورت نبود، یا باید بگیم یکی قابل است و دیگری مقبول، یکی حال است و دیگری محل، مثل این که میگیم مثلا صورت جسمانی حال در یک ماده جسمانی است، یا باید اینجور بگیم، یا باید بگیم رابطه اینها رابطه فاعل و مفعوله. اما این که بخوایم رابطه قابل و مقبول بین صورت ادراکی و قوه مدرکه مثلا مغز علل فرض، یا قوهی که حال در مغز است قائل بشیم، خب کدوم ها قابل حساب میکنیم کدوم ها مقبول؟ میگیم قابل صورت خیالی هست و مقبول این صورت خیالی است. این را با اون بیان قبلی رد کردیم، گفتیم این صورتی نیست که بتونه حال در ماده جسمانی باشه. با اون توالی فاسدی که گفتیم روشن شد که اون نمیتونه یک صورتی باشه حال در مغز ما که مغز بشه قابل و اون بشه مقبول. عکسش بگیم اون مقبوح قابل است، اون صورت قابل است و قوه خیالیه ما، قوه متخیله ما اون مقبول است. معناش این است که اون صورت خیالی میشه ماده و قوه خیالی که در مغز ما هست این میشه صورت. در صورتی که فرض ما اینه که ما صورت خیالی را داریم درک میکنیم و صورت خیالی ماده نیست، فعلیت داره، یک امر بالفعلی که مدرک بالفعل است و خاصیتش فعلیت هست، این را ما چگونه بگیم این ماده است برای قوه خیالی؟ پس نمیشه گفت رابطه بین قوه خیال و صورت خیالی رابطه قابل و مقبول است. نه صورت خیالی را میشه گفت قابل است و نه قوه خیال را میشه گفت قابل. پس باقی میمونه این که رابطه بین قوه خیال و صورت خیالی رابطه فاعل و مفعولی باشه. خب حالا ببینیم کدوم فاعل است کدوم مفعول. آیا صورت خیالی قوه خیالی را به وجود می آورد؟ فرض این است که قوه خیالی اول وجود داره و بعد می خواد اون صورت خیالی را درک بکنه. اینجور نیست که صورت خیالی به وجود میاد بعد اون قوه خیال را به وجود میاره. پس این که نمیشه. باقی میمونه فقط این که بگیم قوه خیالیه یک نوع فاعلیت داره نسبت به این صورت. خب فاعلیتش چجور فاعلیتی است؟ از قبیل فاعلیت طبیعی و جسمانی است یا از قبیل فاعلیت مجرد نسبت به اثری از آثار خودش؟ اگر فاعلیت جسمانی داره لوازمی داره. فاعلیت جسمانی کارش با تدریج هست، بین فاعل و مفعول باید وضع و مهازات وجود داشته باشه، شرایط خاصی داره فاعل جسمانی، هیچ کدوم از این شرایط در اینجا نیست. وضع و مهازات گفتیم نداره، فعلش هم فعل دفعیست، این صورت خیالی دفعتن به وجود میاد دیگه، همین تدریجی نیست که کمک کمک به وجود بیاد. و بین این فاعل و چیز هم نمیتونه اصلا وضع و مهازاتی وجود داشته باشه، برای اینکه اون وقتی که این قوه خیالی هست هنوز صورت خیالی به وجود نیامده. ما چگونه میخواد بین فاعل و مفعول وضع و مهازات برقرار بشه؟ در فاعل های جسمانی ما یک فاعل جسمانی داریم، یک ماده جسمانی داریم که اونم صورت خودش رو داره، فعلیت خودش. بین این فاعل و اون ماده ای که روش کار انجام میگیره وضع و مهازاتی تحقق پیدا میکنه. فرض فرمایید خورشید که میخواد روی قصار را سیاه کنه یا روی پارچه را سفید کنه، این باید وضع و مهازاتی باشه بین این پارچه و خورشید، بین صورت قصار و خورشید. پس باید یه صورتی باشد، یه پارچه‌ای باشه تا اینکه خورشید روی اون تأثیر بکنه. حالا اگر فاعل جسمانی بخواد روی چیزی تأثیر بکنه که اصلا وجود نداره، هنوز صورت خیالی نیست، قوه جسمانی نمیتونه روی این تأثیر بکنه. و قبلا در باب فاعل بحث شده یا در باب علت و معلول که فاعل جسمانی هیچ چیز را از عدم به وجود نمیاره. فاعل جسمانی در واقع فاعل موعد است، در صورتی که اینجا ما میخوایم قوه خیالی از عدم به وجود بیاد، این کار قوه جسمانی نیست. پس فهمیدیم که بین قوه خیال و صورت متخیل رابطه فاعل و مفعولی است، قوه خیال فاعل است و صورت متخیل مفعول، و این فعالیت هم فعالیت جسمانی نیست، پس فعالیت مجرد است. معلوم میشه اون قوهی که این را درک میکنه یک امر مجردی است که این صورت را ایجاد میکنه. حالا ایجاد میکنه یعنی فاعل تام باشه یا شریک الاله باشه، اونا دیگه فرضای مختلفی است. برای ما کافی است که یک نحو تأثیری در ایجاد این دارد، یا به نحو استقلال یا به نحو شرکت در علیت و فاعلیت، هر کدومش باشه برای ما کافی است. فعلا ما میخوایم بگیم که این قوه خیالی مادی نیست و با این بیانی که گفتیم ثابت شد که نمیتونه امر مادی. فصل فی ان المدرک للصور المتخیله، اون قوه‌ای که درک می‌کند صورت‌های تخیل شده را، چنین قوه‌ای هم لابد ان یکون مجردا ان هذا العالم، باید از این عالم یعنی عالم مادی مجرد باشه. ممکنه اشاره باشه به اینکه تجرد مراتبی داره، اونی که ما اینجا منظورمون است تجرد از ماده است، و الا تجرد از لوازم و بعضی خواص ماده که در عالم مثال وجود داره اونا نفی نمی کنیم. مجرد باشد از این عالم یعنی از ماده، از امر ماده نیست. این مطلب، این ادعا و امکان مخالفن لما علیه جمهور الحکما، هرچند مخالف نظر جمهور حکماست، حتی شیخ و من یحزو حزوه، کسانی که به روش شیخ کار میکنند و همون مبانی را دارند، هرچند مخالف ایناست، لکن المتبعه هم البرهان و الحق لا یعرف الا بالبرهان لا بالرجال. بعد یه تعلیلی میارن که تعلیل در واقع تعلیل مثل یک کلام ادبی میمونه، میگم اگر ما بخوایم به حق را با اشخاص بشناسیم، اشخاص امور محسوسی هستن، ما میخوام پس معقولات را باید با محسوسات به دست بیاریم، در صورتی که محسوس غلبه و تسلطی بر معقول نداره. لأن المحسوسه لا یفید المعقول ولا یسلط علیه، محسوس بر معقول تسلط پیدا نمی کنه، بل المعقول قاهرون علی کل محسوس. خب حالا در صدد این هستیم که برهان اقامه کنیم بر اینکه قوه خیالیه باید مجرد باشه. اما البرهان علی هذا المطلوب فهو ان صورت الخیالیه، ما گاهی صورت خیالی را تصور می کنیم که در خارج وجود نداره، که صورت شکل مربع محیط به دائره قطرها یساوی قطر الفلک الاعظم. عرض کردم ممکنه ما مثال بزنیم به هر صورت خیالی که در خارج وجود نداره، ولی اثبات این که این صورت خیالی در خارج وجود نداره، این خودش اثبات معونه داره. ممکنه کسی تشکیک بکنه بگه شاید در یه گوشه عالم هست و ما با اون یه رابطه برقرار کردیم، پس مثال را متمرکز میکنن روی چیزی که اصلا امکان وجود نداشته باشه، لذا این مثال را انتخاب کردن. اگر یه شکل مربعی فرض کنیم که احاطه دارد به یک دائره ای که اون دائره قطرش مساوی باست با قطر فلک اعظم، پس یه دائره باید بشد خارج از این فلک، یعنی خارج از عالم جسمانی، و دیگه خارج از عالم جسمانی ما چیز جسمانی نداریم. فهذه صورت شکلیه، این شکل مربعی را که ما تصور میکنیم، اما ان تکون بالقیاس الى ماهی شکله فی الموجودات الخارجیه که انها شکل منزوع ان موجود خارجی، یا فرض میکنیم که این شکل یک چیز خارجی است که گویا از او انتزاع شده و به دست آمده. این که انه روم حاجی کاشیه دارن که اگر از اول بگیم که این شکل منزوعون، مثل اینه که بگیم شکل مجردون، ولی زمان میگن که انهو شکل منزوعون. تکیه روی این فرض، تکیه این فرض روی اینه که ما بگیم چیزیست خارج از قوه مدرکه ما، یه چیزیست خارج از قوه مدرکه ما که صورت خیال ما با اون نائل میشه. فرض کنید مثلا در مورد محسوسات میدونید دو نظر هست، ادراک بصری که یکی به انطباع صورت در قوه مبصره هست، یکی به خروج شعاع و این که ابصار در خارج انجام میگیره. چطور اون دو تا نظر هست در اونجا دو تا نظر متقابل هست؟ اینجا هم دو تا فرض میشه، یکی این که بگیم اگر قوه متخیله ما یه قوه ایست در مغز ما، یا اینه که میگیم این صورت روی مغز است، یا میگیم صورت در خارج است که این به نحوی به اون خارج نائل میشه یا اون صورت از خارج میکنه. این که انه منظور اون من، منظور تصور این است که این شیء این صورت در خارج باشد و قوه خیال ما اون را درک بکنه، یا این صورت بالقیاس الی ماهی شکله، نگفتیم صورت شکلیه ای هست، صورتی است از یک شکل خاصی، یه چیزی باید فرض کنیم که این صورت اوست و شکل اوست نسبت به اون چیزی که این صورت شکل او هست، یا در موجودات خارجی است که گویا این صورت شکلی است گرفته شده از اون موجود خارجی. لیس کذالک، برای اینکه ما در خارج چیزی نداریم به این وسعت و به این بزرگی که این صورت از اون گرفته شده باشه. او یکون شکلن فی مادت دماغیت حاملت له، یا نه این شکل رو میگیم در ماده دماغی منتبه است. تقابل بین این دو فرض اینه که یا این شکل صورت در روی ماده دماغی است یا روی یک ماده خارجی است. تعبیرها خیلی، تعبیر اولش خیلی گویا نیست، یه مقدار دست انداز داره عبارت. اگر اینجور تشبیه شده بود خیلی روشن‌تر بود که اگر این شکل ادراکی، این صورت خیالی میگید امر مادی است، یا امر مادی باید روی یک امر مادی وجود داشته باشی، اون امر مادی یا ماده دماغی است یا ماده خارجی است. اما ماده خارجی که ماده به این بزرگی ما نداریم که این شکل درش وجود داشته باشه، چون فرض این است که این صورتی است محیط بر فلک و محیط بر فلک ما چیزی نیست دیگه، لا خلق ولا ملع، عدم محض است. فرض اینه که ماورای فلک در خارج که نیست، پس میمونه این که بگیم این شکل در روی ماده دماغی تحقق پیدا کرده. اگه امر مادی است باید روی ماده باشه، اون ماده فرض کنیم ماده دماغی است. حالا ببینیم این محضورش چیه. الماده تو دماغی مشتقلتون به شکل صغیر المقدار غیر هازه شکل، خودش شکل کوچکی داره اون ماده دماغی، و یک ماده در آن واحد نمیتونه دوتا شکل، یکی کوچک و یکی بزرگ داشته باشه. الماده تو الواحده لا یجوز ان تشتغل فی آن واحد به مقدار صغیر فی غایت الصغر، خیلی کوچک، و به مقدار عظیم فی غایت الکبر. این یک اشکال که لازمش اینه که دو شکلی که از نظر مقدار با هم تفاوت دارن، یکی خیلی کوچیک و یکی خیلی بزرگ، هر دو شکل را با هم داشته باشه. اشکال دیگرش اینه که این دو شکل با هم تباین دارن، برای اینکه شکل مربع است و ماده دماغی مربع نیست. ولا تو شکل ایزن به شکلین متباینین دفعتن واحدن، در آن واحد یه ماده نمیتونه دو شکل داشته باشه، یکی مثلا کروی و یک مکعب. اشکال دیگری ایزن شکل دماغ طبیعیون و کذا مقدارهو مقدارون طبیعیون لهو، دماغ موجود طبیعی است و دارای مقدار طبیعی و شکل طبیعی خواهد بود. و هذا الشکل الذي کلامنا فیه قد یحصل بالارادت نفسانیه علی ای مقدار یورید، اما این شکلی که ما فرض کردیم مربع محیط به عالم یه چیزی است که نفس اراده میکند، نمی طور طبیعی در خارج وجود داره و همون مقداری که نفس میخواد. و کذا غیره من الصور و الاشکال، هر صورت و شکل دیگری هم که شما به دلخواه ایجاد بکنید یک شکل طبیعی نیست. و ایزن تالی فاصل دیگه، ربما یزداد المقدار المشکل الحاضر فی الخیال و ینبسط فی تمادیه الهی سو تشاء النفس. ما میبینیم که گاهی صورت خیالی که فرض میکنیم اول کوچیک فرض میکنیم، بعد در ذهن خودمون اینا بزرگش میکنیم. و کل جسم طبیعی لا یمکن ان ینمو و یزداد الا به اضافه مادت مل خارج علیه، اگر این یک شکلی بود که شکل طبیعی بود و یک ماده طبیعی، وقتی بزرگ میشد که بر مادهش افزوده بشه، ولی ماده مغز ما محفوظه و همون مقداری که بوده هست و این شکل راهی ما بزرگ میکنیم تا صدها و هزارها برابر. فظهر ان المقدار المشکل المتخیل لیس مقدارا لمادت دماغیه، پس معلوم میشه این مقداری که دارای شکل است و تخیل میشود، این مقدار یعنی مقدار مربع کذایی لیس مقدارا لمادت دماغیه کمیتی برای ماده دماغی نیست ولا لغیره من الاجسام الخارجیه، هیچ ماده خارجی هم نداریم که چنین شکلی و چنین مقداری را داشته باشه. فبقی ان یکون نسبت القوه الدراک الیه غیر نسبت القوه الحامله لما یحلها. پس معلوم میشه رابطه این صورت ادراکی با قوه‌ای که اون را درک میکنه رابطه حال و محل نیست. نسبت قوه‌ای که حامل یک صورتی است، اون صورتی که حال در این قوه باشد، چنین نسبتی نیست. خب ممکنه شما بگید اشکالی نداره، حلول نکنه، ولی یه شیء جسمانی است با این وضع و محاذاتی داره. ولا نسبت و زیوز این به زیوز این آخر، اینجور هم نیست که در خارج چیزی باشه دارای وضع و محاذاتی با قوه خاصه ماده باشه. اینجا که رسید کلام احتیاج به بسته بیشتری داره که مگه ما چند جور نسبت داریم بین یه شیء قوه متخیل با صورت خیالی، فرضاً چند حالت فرض میشه تا اینا رو رسیدگی کنیم ببینیم کدومش ممکنه کدومش ممکن نیست. برای اینکه این شقوقش به اصطلاح استیفا بشه میان از سر راجب شقوق بحث میکنن، راجب شقوق این فرض. بل نقول من رأسه ان تلک القوه لا محاله لها علاقتون الى ذالک الشکل. بالاخره ما یک قوه متخیله ای داریم و یک صورت خیالی، این دوتا با هم یه نسبتی دارن، این قوه ایست که این صورت را درک می کنن، یک رابطه بین اینا هست. این رابطه از چند حالت خارج نیست. اولا تقسیم میشه به این که این رابطه بکیم رابطه زیوز ایست با زیوز دیگری یا نه، اینجور نیست. اگر از رابطه زیوزی باشه معناش این است که دو شیئی هستند که تباین وجودی دارن، یعنی جدا هستن از هم وجودشون، تا اینکه میشه بگن این طرف راستشه این طرف چپ، اون بالاست این پایینه. پس اول تقسیم ها اینجوری از اینجا شروع میکنه که بین قوه خیال و اون صورت مدرک یه وقت از رابطه وضع و محاذات، پس باید صورت خیال در یک وضعی باشد و مدرک در وضع دیگری، رابطه اونها مجاورت یا محاذات باشه. فتلک العلاقه اما وضعیتون، یک علاقه وضعی است مثل مجاورت و محاذات. و ما یجری مجراه کما بین الاجسام الخارجیه، رابطه ای که بین دو جسمی است که وجودشون از هم جداست، چنین رابطه ایست میگیم این دو تا جسم در جوار هم قرار دارن یا نه با هم فاصله دارن اما محاذی هم هستن. یا اینجوره و اما غیر وضعیت، یا نه یه جور دیگه ایست که رابطه وضعی نیست. ولی قسم اول محال، قسم اول که بگیم قوه مدرکه با صورت خیالیه رابطه وضع و محاذات داشته باشند فرض فاسدیست. چرا؟ لأن ذالک الشکل غیر واقع فوق الانسان، ولا تحته ولا فی یمینه او یساره ولا قدامه او خلفه. نمیشه بگن این بالاست پایینه، بالا و پایین ندارم، یه صورت خیالی درک کردم، جایی نداره. پس این قسم که باطل. فبقی القسم ثانی که رابطه قوه خیال با صورت خیالی غیر وضعی باشه. غیر وضعی که شد باز دو قسم میشه، یا رابطه قابل و مقبول و حال و محله، یا رابطه فاعل و مفعوله، که هر کدومش هم باز دو فرض داره که این یکی قابل شده دیگری مقبول یا بالعکس، این یکی فاعل باشه دیگری مفعول یا بالعکس. ابتدا دو فرض میشه، هر کدوم اونها هم باز دو فرض داره، میشه چهار تا. فرق نمی کنه، البته اونجا هم گفته بودن غلط نمی شد و شاید مستقیم تر بود چون بحث ما در قوه ادراکی اون هست، ولی از اون جهتی که بالاخره اون قوه در انسان وجود داره، یعنی انسان در بدن انسان، بله حالا کلی تر فرض کردن، حالا اگه کسی بگه قوه خیال نخیر در پاش، خب بالاخره شقوق رو باید فرض کرد، یه چیزی رو میگن که کلی تر باشه و دیگه جای هیچ شبهه‌ای نباشه. بله، فبقی القسم ثانی که بگیم رابطه صورت خیالی با قوه خیالی رابطه غیر وضعی باشد، یعنی دو جسمی که از هم جدا باشند نیست، یا اصلا جسمانی نیست و یا اگر جسم است با هم حلول داره یکی در دیگری. قد علمت، خب وقتی قسم دوم شد یعنی غیر زیور، باز دو قسم است، یا قابلیت است یا فاعلیت. آیا میتونیم قابلیت حساب بکنیم؟ قد علمت انها لیست بالقابلیه و ان یکون المتخیل المشکل، اون صورت تخیل شده شکل دار، صورتن لتلک القوه، یعنی این قوه بشه ماده و اون صورتن بشه صورت برای این قوه. این همون بود که سه چهار تا تالی فاصل داشت رو ذکر کردیم. عکسش چطور؟ بگیم که قوه خیالیه ماده هست، این قوه خیالیه صورت هست و این صورت مدرک ماده است. ولا بالمقبولیه و ان یکون القوه صورتا له، این هم محاله. لاستحاله المدرک بالقوه، کون المدرک بالقوه صورتا لما هو مدرکون بالفعل. در اینجا صورت که صورت ادراکی، صورت خیالی، امر بالفعل است، چون ادراک نمیتونه اون چیزی که مدرک واقع میشه بالقوه مدرک باشد، این الان بالفعل ادراک شده و لازمه ادراک فعلیت داشتن است. پس این یک امری است بالفعل. اون وقت چیزی که بالفعل است بگیم ماده است برای چیزی که مدرک بالقوه است، این هم امکان نداره. و ان یکون القوه صورتا له، قوه خیالی صورت باشد برای امر متخیل، یعنی برای صورت خیالی. لاستحالت کون المدرک بالقوه، که این قوه خیال باشد، این صورت باشد برای یک امر بالفعلی و هو صورت خیالی. فبقی ان یکون العلاقه بینهما بالفاعلیت و المفعولیه، علاقه غیر وضعی غیر قابلی فقط علاقه فاعل و مفعول است. فیکون المقدار المشکل فکون المقدار المشکل فاعلا للقوه الدراکه غیر صحیح. خب حالا که فاعل است، کدوم فاعل کدوم مفعول؟ بگیم این مقدار مشکل یعنی صورت خیالی مقداری، این فاعل است برای قوه دراکه، یا اینکه بگیم قوه دراکه فاعل است برای او. کون المقدار مشکل فاعلا غیر صحیحه، لما ثبت ان المقادیر لیست الا فاعلیتا لامر مباینه. یک برهانی هست در قوای جسمانی، در کیفیت تأثیر قوای جسمانی، که قوای جسمانی همیشه در امور ذی مقدار و امور جسمانی تأثیر میکنن، تأثیر در یک امر غیر جسمانی و غیر ذی مقدار ندارن. خب اگر ما گفتیم که این مقدار علت هست برای چیزی که مباین با خودش هست و جدا هست از وجود خودش، این با اون قاعده‌ای که در باب علل ذکر شده که مقادیر نمیتونن علت باشن برای یه چیزی که مباین با وجود خودشون هست، این قاعده را نقض کرد. لما ثبت ان المقادیر لیست الا فاعلیتا لامر مباین. به علاوه خیلی روشنه که اگر این علت بود، معلول باید تابع این علت باشه. میبینیم این قوه هست و این علت نیست و این صورت نیست. ما قوه خیالی را داشتیم و صورت خیالی نبود. صورت هم بعد از اینکه به وجود آمد باز دوباره زایل میشه، ولی این قوه سر جای خودش هست. پس این چگونه فاعلی است برای اون؟ ایزن حاضر قوه باقیتون فیلا و تلک از سوره و اشباها قد تزال و تسترجع، اینا زایل میشن و برگردنده میشن، ولی این قوه سر جای خودش باقی، پس معلوم میشه علت نیست. فبقیه ان القوه الخیالیه فاعلتون یاها، پس تنها یک فرض صحیح است و اون است که بگیم قوه خیالی فاعل است نسبت به این صورت خیالی. اما چه نوع فاعلیتی؟ آیا فاعلیت جسمانی است یا غیر جسمانی؟ فبقیه ان القوه الخیالیه فاعلتون ایاها، فاعل است نسبت به این صورت، او واسطتون او شریکتون، یا فاعل مستقل است یا فاعل واسطه یا شریک الفاعلیه. خب بعد تشقیق میکنیم که این فاعلیت دو جوره، یه فاعلیت جسمانی است یه فاعلیت غیر جسمانی است. فلو کانت فهی لو کانت قوتا مادیتا لکان تأثیرها به مشارکت الوزن. فاعل اگه فاعل جسمانی باشه باید تأثیرش با مشارکت ماده و وزن باشه. بازی قاعده است در باب فاعل ها تحت همین عنوان که الفاعل الجسمانی یفعل به مشارکت ماده و وزن. فصل مستقلی است این باره بحث میکنه. خب اینجا میبینیم که این قاعده صدق نمی کنه. کل ما تأثیره به مشارکتن فلا تؤثر الا فی ما له اول محلهی وزعون بالقیاس الیه. اگر بخواد با مشارکت ماده و وزع کار بکنه باید اون محلی که اون موردی که این فعلش تحقق پیدا میکنه با این فاعل وضع و محاذاتی داشته باشه. فنار لا یسخن الا لما یجاورها فی جهت منها. نار که فاعل جسمانی هست وقتی میخواد تأثیر بکنه در چیز دیگری، حار کند اون جسم را، باید مجاورش باشه، در یک جهتی قرار گرفته باشه. و شمس لا تضی الا لما یقابلها فی جهت منها. خورشید چیزی را که در مقابلش نیست روشن نمی کنه، ولی یه طرف زمین همیشه تاریکه. پس احتیاج داره به وضع و محاذات، هم باید ماده داشته باشه و هم وضع. و صور الخیالیه غیر واقعیت فی جهت من جهات هذا العالم. ما وقتی صورت خیالی را درک میکنیم نمیشه بگیم صورت کجاست، بالاست، پایینه، طرف راست، طرف چپ، جهت نداره. و ایضا هی مما یحدث دفعتن. این جمله را میشه خودش یک تالی فاسد خاصی در نظر گرفت، اینو مرحوم حاجی هم تذکر دادن، یا میشه این را با به زمینه مطالب بعدیش مجموعاً یه تالی فاسد در نظر گرفت. اگر اینا مستقلن در نظر بگیریم ناظر به این است که قوای جسمانی، فاعل‌های جسمانی فعلشون تدریجی است. فاعل جسمانی از مقوله ان یفعل است فعلش، و مقوله ان یفعل امریست تدریجی، و حالا که صورت خیالی تدریجا تحقق پیدا نمی کنه، یه هو شما یه صورت را تصور می کنید در زیر. بل قوت الجسمانیه لا یمکن ان یکون لها نسبتون الى نفس صورت شیئن یحدث و تلک صوره به سببها قبل وجودها. روی فرض این که اون یک تالی فاسد مستقلی باشه، این میشه یک تالی فاسد دیگری، و اون اینه که باید فاعل جسمانی با اون چیزی که درش اثر میکنه وضع داشته باشه، و وضع وقتی فرض میشه که اون شی وجودی داشته باشه، یا وجود مال خودش باشه یا مال محلش باشه. و صورت ادراکی گفتیم که وجودی ندارد، میخواد تازه ایجاد کند، میخواد دفعتن به وجود بیاد. حالا یا این دفعتن رو میزنیم به همینجا که جزء این تاری فاسده، یعنی ما یک صورتی رو میخوایم فرض کنیم که دفعتن میخواد به وجود بیاد، هیچ سابقه وجودی نداره، طبعا فاعل جسمانی در این نمیتونه اثر بکنه. یا کار به دفعیش نداریم، اون دفعه رو جدا میگیریم، میگیم یک اشکال دیگه این است که این الان وجود ندارد، پس چگونه نسبت دارد فاعل جسمانی با این مفعول خودش؟ مفعول همین صورت ادراکی است و فاعل جسمانی با مفعولش باید نسبت جسمانی داشته باشه، نسبت وضع و محاذات باید داشته باشه، چیزی که معدومه طرف نسبت قرار نمیگیره. بل قوة الجسمانية لا يمكن ان يكون لها نسبة الى نفس صورة شيء يحدث تلك الصورة بسببها قبل وجودها. نسبتی داشته باشد با صورت چیزی که این صورت بناست با همین فعل، با همین تأثیر به وجود بیاد، و قبل از اینکه وجود داشته باشه چه نسبتی میتونه با او داشته باشه؟ این قبل وجودها را ظرف بگیرید برای ان یکونه، نمیتواند نسبتی داشته باشد قبل از وجود صورت. لأن النسبت الى ما لم یوجد بعدو غیر ممکنتین، چیزی که هنوز به وجود نیامده نمیشه بگیم چیز دیگری با اون نسبتی دارن. و قد برهنه الا ان المؤثر الجسمانی لابد من یکون تلک النسبه حاصلتون قبل وجود اثری قبلیتن زمانیتن اوزاتیه. این در باب علل اثبات شده که فاعل جسمانی باید نسبتی با اون مورد تأثیرش داشته باشه. حالا قبلیتن زمانیتن که واقعا در یک زمان قبلی این نسبت تحقق پیدا کنه یا قبلیتن ذاتیتن. به هر حال با معدوم به ما انه معدومون نمیتونه نسبتی داشته باشه. فلابد ان یکون تلک نسبت الوضعیه بالقیاس الى مادت الاثر قبل حصول الاثر، باید اون مادهی که این اثر میخواد درش حاصل بشه باید نسبتی با فاعل داشته باشه. اون ماده کجاست؟ طرف راستشه؟ چپشه؟ یه نسبتی باید اون داشته باشه. مثل مثال نار و شمس در تأثیرش. فلو کان للقوه الخياليه وضع لكان ذلك الوضع حاصلا قبل حصول تلك الصور الخياليه الحادثه بالقياس الى مادتها، نسبت به ماده شون باید قبلا اون وضع حاصل شده باشد. و اون که معنا نداره. وقد ثبت ان تلك الصور لا ماده لها، لا مادتها غلط، ماده ای ندارد. فالمؤثر في تلك الصور لا يمكن ان يكون قوه جسمانيه ماديه به وجه من وجوه التاثير، فاذا لم يكن علاقه القوه الخياليه الى تلك الصور وضعيه جسمانيه، پس اون قوه‌ای که این صور را درک میکنه نمیتونه یک رابطه جسمانی و وضعی داشته باشه. از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم هیچ علاقه ای ندارد. از اول گفتیم اینا، فرض اول بحث گفتیم که بالاخره این قوه با این شکل یک رابطه ای علاقه ای دارد. ولاهی عدیمت العلاقه الیها فهی لا محاله مبدون غیر جسمانی الله، پس نسبتشون نسبت فاعلی است اما نه فاعل جسمانی، پس فاعل مجردی است که این صوره خیالیه را به وجود می آورد. فتکون مجردتن عن الماده و علاقه ها. هازا ما اوردناه یا ما اردناه، هرچی باشه عبارت غلطه، یعنی غلط چاپی. این مطلبی بود که ما اراده کردیم یا وارد کردیم اینجا، اردناه باید بشه. و تلخیصه، خلاصش این شد که صورت خیالی امر زیوضعی نیست، پس اون چیزی که این را درک میکند اونم نمیتونه زیوضع باشه. کل ما لا وضع له لا یمکن حصوله فی زیوضع فهی غیر حاصلت فی قوت جسمانیت، لا به وجه القبول که حلول باشه ولا به وجه المباینت الوضعیه که نسبت وضع و محاذات با او پیدا کنند. فل مدرکلها قوت مجردتون. خب حالا اگر یک کسی بگه که قوه مجرده اما یه قوه جداگانهی به نام خیال اثبات نمی کنی، همون عاقله از اینو که درک می کنه. وهی لیست القوت العاقله لأن مدرکات العقل غیر منقسمت کما مرلنا کلیتون، ادراکات عقلی غیر از ادراکات خیالی است. اینا دو نوع مباین هستن، پس دو قوه مباین میخوام. و ایزن دنبالش هم دو سر دیگه هم بخونیم. العقل متحد بالمعقولات عند سیرورتی عقلا بالفعل و ما یدرک المعقول من حیث کونی مدرکن له غیر مدرکن للمتخیل. عقل با معقول خودش اتحاد داره اما عقل با صورت خیالی اتحاد نداره، برای اینکه در قوه عقل ادراک خیالی وجود نداره. عقل درک میکنه ولی که قوه خیالی نیست. اگر اتحاد داشت هرگاه ما ادراک عقلی را درک میکردیم و قوه عاقل امافی فعلیت میشد باید ادراک خیالیش هم فعلیت داشته باشیم. فاذن القوه المدرکه للصور المتخيله قوه اخرى دون العقل، قوه مجردی است اما مرتبهش پایین تر از قوه عقل است. فثبت کون الخیال قوه مجرده. صلی الله علی محمد.